کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند جان و خرد. سلام به شما همراهان ارجمند، با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم. برای شناخت چهره‌های اثرگذار فرهنگ و اندیشه خود، باید از مناظر مختلف به آثار و نوشته‌های آنها توجه کرده. در ادامه شناخت ابن سینا، این بار با این موضوع از این پزشک و فیلسوف یاد می‌کنیم. ابن سینا و معنای زندگی. صحبت‌های دکتر حسین محمودی را می‌شنویم.
به طور خلاصه و با یه بیان دیگر اگه بخوام توضیح بدهم، سخن ابن سینا این هست که در بحث از معنای زندگی نگاه اول شخص مهم نیست. مهم نیست که من شخصا زندگیم رو معنادار میدانم یا نمیدانم، بلکه دیدگاه یک ناظر خارجی است، آن کسی که عالم تر است، نگاه سوم شخص عالم و آگاه است که تعیین کننده است، اونه که باید ارزیابی کنه زندگی من معنا داره یا نه. درست مانند طبیبی که نسبت به بیمار خودش از علم و صلاحیت بیشتری برخورداره که تشخیص بده که او سلامته یا بیمار. ببینید در بحث درد، برگردیم به بحث درد، در بحث درد منم که تشخیص میدم درد دارم یا ندارم و لذت میبرم یا نه، منم که میدونم از این موسیقی لذت میبرم یا نه. هیچ کس نمیتونه به من بگه که اشتباه میکنی، نباید لذت ببرم، من از این موسیقی لذت میبرم و یا از موسیقی دیگری لذت نمیبرم. کاملا اینجا سوبژکتیو داستان. اما در بحث بیماری و سلامت این ربطی به دانش به من نداره، به تشخیص من، برای که من دانش لازم برخوردار نیستم. من باید به طبیب که علمش رو داره، به پزشک مراجعه بکنم و اوست که تشخیص میده من الان در سلامت به سر میبرم یا نه. در بحث معنای زندگی هم از نگاه ابن سینا در حقیقت اون معیار نهایی در نگاه شخص عالمی است که از بیرون نگاه میکنه، یا من به خودم از نگاه بیرونی نگاه. بنابراین بدین لحاظ من گمان میکنم نگاه ابن سینا این است که معنا امری ذهنی نیست، سوبژکتیو نیست و کاملا عینی است. و این هم در این خصوص هم من صرفا در مقام بیان سخن ابن سینا هستم، اما یک اشاره های خیلی خیلی کوتاه و مختصری میکنم برای مقایسه که جالبه بعداً بخوام اینا رو مقایسه بکنیم. خیلی جالب مقایسه کنید این دیدگاه رو با دیدگاه فروید، یعنی فروید هم به عنوان یک پزشک و ابن سینا هم منتها پزشک قرن 19 بود، اون ابن سینا مال دوره قرون وسطا بود. نگاه کنید اختلاف نگاه این دو پزشک رو که هر دو سرآمد دوران خود بودند. جالبه از نگاه فروید اون کسی که اساساً پرسش میکنه از معنای زندگی بیماره، این نباید اصلا پرسش کرد، کسی که براش مسئله است که چرا من زنده ام این بیماره، نه به این معنا که زندگی معنا داره، نه زندگی تو من معنایی نداره، ولی نباید ازش پرسش کرد، پرسش کننده است که بیمار است. حالا که در نگاه ابن سینا برخلاف نگاه فرویدی، اون کسی که زندگی رو فاقد غایت و فاقد معنا میدونه اتفاقا بیمار هستش. بنابراین نگاه کنید وقتی از دو پارادایم فکری مختلف ما با یک مسئله مواجه میشیم، چه نتایج کاملا متناقضی رو ممکنه باهاش رو در رو بشن. خب گام پنجم این هست که غایت نهایی انسان از نگاه ابن سینا کسب فضایل عقلانی و اخلاقی. سال اون ما از این سخن گفتیم که دیدگاه ابن سینا معنای زندگی رو در هدف زندگی میبینه و این هدف از بالا آمده است، از عالم خارج آمده است، درونی نیست، عینی است و غیره. اما خب حالا این هدف چیست؟ توضیحی که ابن سینا در این باب میدهد این است که در حقیقت برای فهم توضیح او ما بایستی به علم النفس او مراجعه بکنیم و اشاراتی نسبت به اون داشته باشه. خب مراتب نفس از دیدگاه ابن سینا، اینها رو من به اختصار بیان میکنم، دوستان میدانند مراتب نفس از دیدگاه ابن سینا عبارتند از اون سه مرتبه کلی که حالا مراتب جزئی دارد خودش: نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی یا نفس ناطقه یا عاقله ازش سخن میگوید. و خود انسان در حقیقت در این دو مرتبه نخست نفس که نفس نباتی و نفس حیوانی هست، با دیگر موجودات و گیاهان و در مرحله نفس نباتی با حتی گیاهان و در مرحله نفس حیوانی با حیوانات مشترکه، اشتراکاتی داره. اما وجه تمایز انسان در اون مرتبه سوم نفس هست که ادراک معقولات میکند و از اون به نفس ناطقه یاد میشود که و میتونه در مراتب خودش به اتصال به عقل فعال و عالم بالا پیدا بود. خب هر یکی از این مراتب نفس قوای خودشون رو دارن، یعنی بالقوه، یعنی قوه هایی که در استعدادهای خاص خودشون رو دارن و به طبع فعلیت و کمال خودشون رو دارن. هر قوهی به سمت کمال و فعلیت خاص خودش حرکت میکنه دیگه، که اون فعلیت و کمال غایت اون مرتبه محسوب میشه. در جاهای متعددی اشاره کرده است، حالا اما به طور ویژه و خاص در رساله المبدع و المعادش در حقیقت کمالات هر مرتبه از نفس رو نسینازه کرده و قوای اونها رو برشمرده. خب قوای نفس نباتی قاضیه و اینها هستن، قوای در حقیقت حیوانی نفس قوای محرکه و شوقیه و غضبیه و حالا یا شهویه گفته می شود. این تا اونجایی است که با انسان مشترک. اما قوای انسانی نفس در حقیقت دو قوه مهم، عقل نظری و عقل عملی است که مختص نوع انسانی است. خب توی همه این مراتب فعلیت و کمال هر قوه خیر اوست و غایت نهایی اوست و این کسب غایت در این حال همراه با لذت است، یعنی منجر به ایجاد لذت در اون. هر چیزی که ملائم باشد، همراه باشد در رسیدن به اون غایت، ایجاد لذت میکند و هر چیزی که مانع باشد، ایجاد رنج میکند. یعنی وقتی کسی گرسنه است میخواد غذا بخوره، هنگامی که دست پیدا بکنه به غذا لذت میبرد و هر چیزی که به مسابه مانع جلوی او باشد ایجاد رنج میکنه. اینو حالا در همه مراحل و مراتب میتوان تکرار کرد. و خب هر نکته بعدی، هر مرتبه از نفس در خدمت مرتبه بعدی، یعنی مرتبه نفس نباتی در خودش در غایت خودش کامل می شود، اما در گیاهان همونجا تکمیل می شود، اما در حیوانات قوه نباتی در خدمت نفس حیوانی قرار می گیره، در او رو در حقیقت تأمین می کنه. و به همین ترتیب در انسان ها اون مراتب پیشین در خدمت بالاترین قوه قرار می گیرد و ارزشمندترین قوه قرار می گیرد. به عبارت دیگر می توان گفتش که مراتب بالاتر غایتی برای مراتب پایین تر هستند. خب مثلا در نباتات غایت نهاییشون با رشد و تولید مثل و اینا کامل میشه، اما در حیوانات این در خدمت غایتی بالاتر قرار میگیره و در همینطور در حیوانات به همین ترتیب. بنابراین برای انسان اون قوا مطلوب لغیره محسوب میشوند، برای خودشون خواستنی نیستند. شعر معروف خور و خواب و اینها در خدمت قوه برتر قرار میگیرن که اون قوه بالاتر و ارزشمندتر هست، که خب در انسان، در موجود انسانی قوه ناطقه است که این غایت الغایات انسانه، مطلوب نهایی و مطلوب به ذات انسانی است. و بنابراین اگر ما معناداری زندگی رو میخوایم پیدا بکنیم، معناداری زندگی انسانی رو بخوایم نگاه بکنیم، بایستی در فعلیت یافتن برترین قوه او که قوه عاقله اوست، ناطقه اوست، در حقیقت پیدا بکنیم. دستیابی به این هدف ما رو به حالا اون توصیفی که او دارد، ما رو به امور سری و غیبی و با قوای عقلانی ما میتوانیم حقایق عالم رو مشاهده کنیم و فضایل این دو قوه رو، یعنی قوه عقل نظری و عقل عملی رو، هر دو رو کسب بکنیم و به اون عقل فعال به تعبیر او متصل بشه. این از نگاه ابن سینا بالاترین مرتبه است که انسان میتونه بهش دست پیدا کنه و در این حال باید از زندان تن این روح ما رها شود و عالم برین رو تجربه بکنه. بنابراین معنای حقیقی و نهایی ورای طبیعت است و ورای این حواس ظاهری و دنیوی است و به اجرای به معنویت و به معنای برین و مافوق طبیعت مکول می شود. نکته دیگر این که انسان از در همین بحث انسان از آن حیث که انسان زاده می شود و متعلق به نوع انسانی است، واجد یه نوع کمال اولی است. کمال اولی یعنی این استعداد در او نهاده است، عقل حیولانی، حالا گفتم استعداد درک معقولات و صور کلی. این کمال مترتب بر نوع ماست، اما یعنی قوای لازمه رو داریم، استعدادهای لازمه رو داریم. اما کمال ثانی آنجاست که من تلاش بکنم که اکتساب بکنم حالا و به فعلیت برسانم این قوا رو. بنابراین معناداری نیست که کاملا در اختیار ما نهاده شده. ما برای زیست معنادارتر، برای رسیدن به اون غایت به شکل کاملش، بایستی تلاش بکنیم، در این مسیر گام برداریم، کسب کمالات بیشتر بکنیم در عالی ترین شکل ممکنش.
همچنان با شما همراه هستیم با این موضوع، ابن سینا و معنای زندگی. صحبت‌های دکتر حسین محمودی را می‌شنوید.
نفس انسانی دارای دو بعده، دو مقام یا دو شأن داره. یکی رو به سوی عالم ماده داره و با بدن در تعامله، و بعد دیگر با هم بعد اول در حقیقت اون چیزیست که با قوای نباتی و حیوانی در تماس هست. به این مقام فعل نفس میگن، این باعث میگه که ما فعلی در جهان انجام بدن. اما یه بعد دیگری داریم که رو به سوی عالم برین داره. اون بعد دیگر ما جوهریست بسیط، فناناپذیر و ذاتش عقلی مجرده و همون چیز که وجه تمایز ما از حیوانات محسوب میشه، این مقام ذات نفس گفته میشود بهش. ذات نفس ما داریم. خب بدین ترتیب نفس انسانی دارای دو قوه مهم میشه. یکی قوه عامله بهش گفته میشود، یکی قوه عالمه. قوه عامله همان عقل عملی است، قوه عالمه همان عقل نظری است. قوه عامله مبدع تأثیرگذاری و فعل بر مادون نفس یا همون بدنه و کارش تشخیص خیر و شر، خیر زیبایی و زشتیه. و اتفاقی که در اینجا میفته که اگر ما در عقلمون، عقل عملیمون، قوه عاملمون بر بدنمون تسلط داشته باشه و مدیریت داشته باشه، ما متخلق به اخلاق حسنه میشویم. و چنانچه برعکس بدن ما بر عقل عملی فرمان برانه، واجد اخلاق رذیله می شویم. قوه این داستان قوه عامل است. اما قوه عالمه یا همون عقل نظری مبدع دریافت در حقیقت حقایق از عالم بالاست و کارش با صدق و کذبه. اون کارش اگه با خیر و شر بود، قوه عامله، قوه عالمه کارش با صدق و کذبه و کارش هم تشخیص واجب و ممکن و ممتنع و اینجور چیز هاست و با امور کلی سر و کار داره و از حس کلی همه چیز رو ادراک میکنه. کمال این قوه هم البته در عقل بالفعل هست و این داستان. رأس در حقیقت کل قوای انسانی عقل نظریست. در حقیقت انگار سایر قوای نفس در خادم عقل عملی هستند و خود عقل عملی خادم عقل نظری است. در بالاترین جایگاه اون قوه عالمه هست که قرار میگیرد. حالا مراتب عقل نظری رو دوستان میدانند دیگه. عقل حیولانی است که همون استعداد پذیرشه، بعد عقل بالملکه است که ارتباط با بدن و فهم برخی معقولات است، حالا پیشینی یا پسینی، بعد عقل بالفعل که فهم معقولات ثانوی است و عقل مستفاد که مشاهده میکنه معقولات رو از طریق عقل فعال. اینا مباحث فنی است که من خیلی ورود نمیکنم بهش، اشاره صرفا کردم. مهم آن چیزی است که در به طور جنبندی بالاترین قوه انسان قوه عقل است و به فعلیت رساندن کامل قوه عقله بالاترین درجه سعادت انسان. این چیزی که ما باید هدف خودمون قرار بدهیم و به سمتش حرکت بکنیم، این غایت نهایی است که ما پتانسیل و توانایی، استعداد، ظرفیت کسبش رو داریم و باید هم سعی کنیم که آن رو کسب بکنیم. خب راه های پرورش عقل عملی و عقل نظری رو هم اشاره کرده است. برای پرورش عقل عملی ما بایستی خب سعی کنیم که عمل به فضایل کنیم و از رذایل دوری کنیم و فضایلی مثل حکمت و شجاعت و عفت و اینها رو کسب بکنیم و غیره. معیار تشخیص فضایل و رذایل هم همون رعایت حد وسط هست، اعتدال و میانه روی. من به سابقه های اینها دیگه اشاره نمی کنم در اندیشه، حالا همون نگاه ارسطویست و غیره در سخن ابن سینا چنین است. راه پرورش عقل نظری هم تلاش برای رسیدن به مرحله عقل بالفعل یا عقل مستفاد هست که نتیجهش هم مشاهده معقولات و دریافت معارف از عقل فعال است. بنابراین در این گام هم نتیجه گیری می شود که از نگاه ابن سینا غایت و معنای زندگی نوع انسانی در اینه که فضایل عقلانی و اخلاقی رو در کاملترین شکل خودش زنده بکنه، این به فعلیت برسونه و به اونها آراسته بشود. اما نکته ششم، از نگاه ابن سینا سعادت دو بعد یا مقام داره، هم از حیث ارتباط عالم با ماده و تعامل با بدن، چون که گفتیم دو ساحت دوگانه است که دو بعد داره، یک دو مقام داره، یکی نگاه به بدن، یکی نگاه به عالم بالا. در هر دو مقام ما میتوانیم از نیکبختی یا سعادت سخن بگیم، یعنی هم نیکبختی جسمانی رو ما میتوانیم مد نظر قرار بدهیم و هم از حیث ارتباط با عالم بالا از سعادت روحانی سخن بگیم. خب در خصوص اینکه تعارض گاهی پیدا میکنه خواسته های نفس و بدن، نظر ابن سینا بر اینه که در صورتی که قوای بدنی بر نفس مسلط شود، انسان در موقعیتی قرار میگیره که به اون هیئت اذعانیه میگن، به همون انسانی که گرفتار رذایله، و چنان که نفسش بر قوای بدنی مسلط بشه، انسان در یک هیئت استعلاییه قرار میگیره که حالا اون انسان فضیلتمنده که حد وسط رایه. خب گویی برای سعادت ما هم باید به جسم توجه داشته باشیم و هم به جان. اینو به همین دلیل من براش یک دقیقه مرحله یا گام جداگانه‌ای متصور شدم، بخشش به نظر تکراری میرسه اما به این جهت خواستم اون رو برجسته کنم و جدا کردم که بگم که ابن سینا هم به جسم ما اهمیت میدهد، هم به جان، هم به نفس. خب به همین جهت هم است که از آن حیث که طبیب هم هست به جسم آدمی اهمیت میده، در جهت سلامت و صحت جسم آدمی میکوشد، ولی از آن حیث که و اون رو هم نیکبختی، اون رو هم منظورشی که ما مد نظر قرار من برای این که بتوانم اون عقل نظریم رو هم بهش برسم، به اون غایت نهایی برسم، بایستی زندگی عادی جسمانیم رو هم تمشیت کنم و داشته باشم و بقای خودم رو حفظ بکنم. یعنی استواره و این از نیکبختی جسمانی هم یکی از مقدمات هست، یکی از شروط هست که من بتوانم به اون سعادت روحانی دست پیدا بکنم. بنابراین از آن حیث که طبیعی بس به این موضوع اهمیت میده، اما از آن حیث که یک فیلسوف نو افلاطونی هم هست و عارف مسلک به نوعی، توجه ویژه و شایسته ای هم به بعد روحانی انسان داره و بر ساحت نفس انسانی، در مورد ساحت نفس انسانی معتقده که اصیل ترین ساحت اون ساحت روحانی و نفسانی است و اهمیت بیشتر رو ما باید اون بگیم. ساحت جسم ما خادمه، یعنی شأنیت خدمت به ساحت برتر وجود ما رو داره و بنابراین ساحت برتر اونجا هستش و اهمیت بیشتری داره. هر دو حائز اهمیتند، اما آنچه اهمیت بیشتر دارد بعد روحانی ماست، جان ماست، نه جسم. و از اینجا من میرسم به گام هفتم و اینکه مرگ رو ابن سینا به مثابه معنای قانونی زندگی در نظر، مرگ رو شیرین میابد به نوع. علارغم نکته پیشینی که اکنون بهش اشاره کردم، نظر نهایی مسینا اینه که عالم مادی به خاطر اون نواقص و تنگناهایی که داره امکان دستیابی به اون سعادت نهایی، به اون غایت نهایی در این دنیا وجود نداره. برای اینکه این دنیا ماده، جسمانیت خودش منشأ محدودیت هستش و برای این سعادت کامل ما سعادت روحانی خواهد بود که فقط با خروج از این جسد ظلمانی و ورود ما به عالم نورانی است که محقق می شود. و بنابراین غایت زندگی، غایت نهایی فقط پس از مرگ حاصل می شود. به طور خلاصه انسان یک موجود تک ساحتی نیست، مرکب از دو بعد، بعد جسمانی روحانی، هرچند که راه سعادت توجه به هر دو بعده، اما اون سعادت نهایی مخصوص به بعد فراتر وجود ماست. در رساله عیون المسائل به صراحت میگوید که جسم صرفا ابزاری است در خدمت نفس و نفس که حقیقت وجودی ما رو تشکیل میده و پس از مرگ باقی میمونه و بنابراین سعادت نهایی انسان فقط در جهان پس از مرگ حاصل می شود. در این نگاه در واقع بدن مرکبی است برای نفس و ارزش ابزاری داره. به سعادتش اهمیت میدیم، به نیکبختیش اهمیت میدیم، اما ابزاری است برای اینکه ابزارمون سالم تر بمانه. از طرف دیگه همین بدن میتونه یه جایی دیگه بزرگترین مانع هم باشد و بنابراین تا زمانی که نفس ما مقارن با بدن مادی باشه به اون سعادت و لذت شایسته نهایی دست پیدا نمی‌کنه. اینجاست که مسینا در رساله‌های متعددی از جمله رساله از هویه، رساله فی السعاده، رسالت الطیر و همینطور حالا از همه نمادین‌تر و رسالت و تیر هم نمادین بود و حالا در اون قصیدهش، قصیده عینیه، به وضوح تمام بیان میکنه که بالاترین لذت و سعادت انسان زمانی اتفاق میفته که روح از بدن جدا شود و از جسم مادی خلاص بشه، رها بشه. اینجا ذکر دو نکته های اهمیت در این بحث. یکی این که بر همین اساسه که ابن سینا معاد رو روحانی میدونه و با معاد جسمانی مشکل داره، نمیتونه با معاد جسمانی راحت کنار بیاد. ببینید یه بخش این بود که حالا به هر حال شبهاتی که بر معاد جسمانی وارد شده رو در حقیقت ابن سینا احساس میکرد که باعث شده است که معاد جسمانی رو قابل دفاع نمیکنه. این بحث عقلیش بود، بحث استدلالیش بود، اینه که دلیل عقلی بر اثبات معاد جسمانی پیدا نمیکنه. اما از طرفی یه اضافه بر این داستان سخن ابن سینا اینه که آخه وجود، حتی اگر ما دلیل هم داشته باشیم معاد جسمانی رو اثبات بکنیم، وجود جسم باز یه مانعی میشه برای اون درک سعادت ناب، لذت ناب. فقط با کنار گذاشتن اون قوای نباتی است، کنار گذاشتن من جسم اگه میخوام داشته باشم، میخوام لذت جسمانی ببرم دیگه، مثلا از خوردن و تنامیزی و چیزهای دیگر باز لذت، چون جسم دارم باز دیگه. و در توصیف مثلا بهشت هم دینداران چون چیزهایی رو ذکر میکنن دیگه. از نظر ابن سینا اینها مانعند که من لذت ناب رو تجربه بکنم. لذت ناب صرف فقط در مقام عقلانی محضه. سعادت ناب و شادمانی حقیقی اینه که من هیچ جسمی، هیچ بدنی دیگه نداشته باشم، عقل محض باشم و بنابراین معنای زندگی رو من اونجا تجربه میکنم که بتوانم عقلانیت محض و رهایی از هر گونه بدن جسمانی رو و هر گونه نیاز جسمانی رو تجربه بکنم.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
این سخنرانی در شهر کتاب ایراد شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.